صفحه 101 موفقیت‌هایش در تعمیر اتومبیل و بازی فوتبال را مطرح کردم و تذکر دارم که لزومی ندارد در همه درس‌ها نمرات عالی بگیرد و سرانجام حسابدار یا قاضی شود و او را واداشتم تا به جای آنکه اسیر امیال خانواده باشد خودش فکر کند و تصمیم بگیرد. کار به نتیجه می رسید و بعد از یک ماه صادقانه این موضوع را با والدین کارل هم در میان گذاشتم و واقعیت‌های زندگی را مطرح کردم. برابر این کمکش کردم تا به یک مدرسه فنی و حرفه‌ای منتقل شود و در ترم بعد بدون آنکه از عدم موفقیت‌هایش شرمنده باشد در کلاس مکانیک ثبت نام کند. در اینجا حتی مشاور من هم از نتیجه‌ای که به آن دست یافته بودم خوشحال شد و در ضمن به او نگفتم که در این مورد روش خودم را به کار بستم، نه روش غیر مستقیم راجرز را. بعد از دریافت درجه دکترا از دانشگاه کلمبیا همه واقعیت را با آن مشاور در میان گذاشتم و ناکارآمد بودن روش غیر مستقیم را در درمان بیماران تذکر دادم. حدود 10 سال بعد هم که خودم روان درمانگر شده بودم، نظیر همان ماجرا بار دیگر تکرار شد و این بار طرف من یک دندان پزشک 27 ساله به نام ماریون بود. این فرد از لحاظ حرفه‌ای کاملاً با بیماران خود صادقانه رفتار می‌کرد. با حالتی کاملاً جدی مراحل درمان دندان‌ها یا لثه‌ها را به آنان تذکر می‌داد. و حتی در مورد توصیه‌هایی هم که برای پیگیری کار درمان در منزل باید انجام می‌شد، جدی بود. اما بعضی از بیماران او این طرز برخورد را دوست نداشتند و به دندان پزشک مهربانتر و مؤدبتری مراجعه می کردند. در این صورت او باید از روش جدی بودن خود دست بر می داشت. عجیبان بود که ماریون فکر می کرد یا احساس می کرد که به علاقه و توجه والدین، شوهر، دوستان و هر کس دیگر نیاز دارد. او کمتر به جنبه های اجتماعی افکار و احساسات یا عمل خود می اندیشید و فقط می خواست دیگران دوستش بدارند. من با روش های تحلیل روانی سعی کردم به ماریون نشان بدهم که چگونه او به عنوان یک کودک نیاز داشت که توجه مادر را از پدر به سوی خود جلب کند، چگونه باید توجه خواهر را که از خودش زیباتر بود به سوی خودش جلب کند، چگونه باید تایید دختر و پسرهای دیگر را به دست می آورد، زیرا به اندازه آنان باهوش نبود و خیال می کرد که همه او را ترک خواهند کرد. ماریون به روشنی و با توجه به چنین دلایلی دریافت که چرا به ابراز محبت دیگران نیاز دارد. اما کسب این بینش همچنان که اغلب در روش‌های تحلیل روانی اتفاق می‌افتد، در این که او از روش خود دست بردارد کارساز نبود و به عبارت دیگر او از اینکه در برابر خودش صادق باشد وحشت داشت. از آنجا که روش تحلیل روانی خود را کارآمد نشان نداد، دوباره سعی کردم روش مستقیم و فلسفی خودم را به کار گیرم. من چند هفته وقت صرف کردم تا به ماریون نشان بدهم که وقتی می‌خواهد به هر قیمتی تایید دیگران را کسب کند، چه چیزهای با ارزشی را از دست می‌دهد. من به شدت با او در مورد عقاید غیر منطقی که داشت وارد بحث شدم و به او خاطر نشان کردم که اگر بخواهد نوع تند و احساس واقعیتش را به دیگران بازگو کند، کاملا تنها خواهد شد. به او گفتم که خیلی خوب است مورد علاقه و توجه دیگران باشد، اما توجه به خودش و استدلال خودش مهمتر است و او را از تشویش و ناراحتی رها خواهد کرد. از او خواستم در منزل تمرین هایی را انجام دهد، مثلا بعضی از دستورهای والدین را نادیده بگیرد یا اینکه به دیدن دوستانی برود که شوهرش مایل نیست با آنان رفت آمد داشته باشد. جالبم بود که روش‌های فعال من درباره ماریون در مقایسه با روش‌های غیر فعال قبلی بسیار کارآمدتر از آب در آمدند و هنوز 2 ماه نگذشته بود که ماریون در برابر دوستان و وابستگان نیز مانند بیماران خود حالتی مطمئن و جسورانه پیدا کرد. البته تعداد کمی از دوستانی را هم که مایل بودند او هم رفتارهای مطیعانه قبلی را دارا باشد از دست داد و برای نخستین بار تصمیم گرفت در زندگی غیرحرفه‌ای با خودش هم دوست باشد. در این بین ماریون و من متوجه شدیم که روابط او با شوهرش هم بهبود یافته است، زیرا در این فاصله صمیمانه به برخی از عدم توافق‌هایی که با وی داشت اقرار کرد و دیگر از برقراری دوستی با زنانی هم که شوهرش با آنان موافق نبود دچار مشکل نشد. البته در اوایل شوهرش جری کمی درباره این تغییر رفتار ناراحت بود، اما اونیز دریافت که این وضع بهتر از قبل است، که ماریون برخی از رفتارهای او را نمی پسندید اما در این باره حرفی نمی زد. جری به ویژه مایل بود با دوست دختر قبلی خود به نام لیز روابط دوستانش را حفظ کند. البته او بعد از آشنا شدن با ماریون رابطهش با لیز را قطع کرده بود و به خود اجازه نمی داد با وی همچنان صمیمانه دوست باشد. در نتیجه راهنمایی‌های مستقیمی که به ماریون و چند مراجعه دیگر کردم، دیگر خود را آن روان درمانگر نمی دیدم که کارش را در سال 1953 آغاز کرده بود. از آن پس هم نیز روش‌های درمانی دیگری را آزمودم و در ژانویه سال 1955 توانستم روش REBT را ابداع کنم. ماجرای تد و صداقت، صفحه 104. تد بر اساس تجربیات حاصل دریافت که اصرار بیش از حد در رفتار صادقانه زندگی را تا حدی مشکل می کند. قبل از آنکه REBT را فرا بگیرم، یک روز تصمیم گرفتم که در تمام مدت رفتارم صادقانه باشد. اما این تصمیم فقط تا ظهر آن روز دوام یافت. یکی از دوستان با علاقه تمام آشپزخانه اش را که تازه رنگ شده بود به من نشان داد. اما من نوع رنگ و نوع کار را نپسندیدم. ولی احساس کردم که نباید دل دوستم را بشکنم. پس نظر اصلیم را از او پنهان نگه داشتم و به دروغ از کارش تعریف کردم. پس از آن متوجه شدم که راستگویی و صداقت 100% هم سیاست درستی نیست، زیرا گاهی لازم است به احساسات دیگران احترام بگذاریم و نظر صادقانه خود را بر آنان تحمیل نکنیم. من همچنین احساس می‌کردم که وقتی در برابر دیگران 100% صادقانه رفتار می‌کنم، مانند بچه‌های 5 ساله می‌شوم. بعد از ظهر آن روز هم وقتی این فکر در مغزم ریشه دواند، آرامش قبلی را دوباره به دست آوردم و تبدیل به فرد بالغی شدم. با کمی تفکر درباره آن تجربه دریافتم که صداقت داشتن نیست خود نیاز به تجربه و بینش زیادتری دارد که باید آنها را کسب کنم. وقتی مردم عصبانی و ناراحتند، معمولاً تا حدودی هم دچار اشتباه می شوند. به ویژه که در این حالت اصولاً اشتباه خود را هم نمی پذیرند. در رهنمود 3 مهمترین مهارتی که باید کسب شود این است که صادقانه عقاید یا شواهدی را که با طرز تفکر خودتان درباره آنچه که اتفاق افتاده بپذیرید و سپس به بررسی وضعیت و تجدید نظر در افکار و گفته‌های خود بپردازید. این کار را حتی در روی موارد جزئی نیز که یکی از آنها در زیر آورده شده از انجام دهید. به دوستی تلفن کردم اما جوابی نشنیدم. پس با خود فکر کردم و گفتم از کجا می دانم که کسی منزل نیست؟ من فقط می توانم با اطمینان بگویم که کسی به تلفن من جواب نداد. شاید دوستم در کنار تلفن نبوده و صدای آن را نشنیده است. با این اتفاق لازم بود تغییر عقیده بدهم و دیگر با اطمینان کامل درباره اتفاقات داوری نکنم و دریافتم که در زندگیم احتمالات بیشتر از حدی هستند که من تصور می کردم و جالب آن بود که بر میزان خلاقیتم افزوده شد. در برابر اشتباهاتم و همچنین به اختلاف عقیده ها و سلیقه هایی هم که با دیگران داشتم با دیده بازتری داوری می کردم. در بایدها عدم صداقت وجود دارند. صفحه 105. اتفاق بعدی که در مورد صداقت داشتن برای تد افتاد به کاوش درباره REBT مربوط می شد. وقتی از بایدهای خود دست برداشتم صادق بودن نیز برایم آسان تر شد. گاهی پیشنهاد می کردم که می خواهم به فروشگاه بروم، اما اغلب جولانتا با توجه به فرصتها می گفت تد احتیاجی نیست تو بروی، من می روم. من هم با اون موافقت می کردم و می گفتم اشکالی ندارد، لازم نیست من بروم، من رفتن به فروشگاه را انتخاب می کنم. اما قبل از آموختن نکاتی درباره بایدها وارد این بحث می شدم که بله من مجبورم بروم، چون اما اکنون آزادانه تصمیم می گیریم که بهتر از کدام یک برویم و گاهی هم نتیجه آن می شود که هر دو برویم. در واقع وقتی بایدها را کنار می گذاریم صحبتها خالی از تنش می شوند. این تغییر در روش صحبت کردن به ظاهر کم اهمیت است، اما نتیجه مهمی را به بار می آورد. مرتبط شدن با احساسات، صفحه 106. در حالی که درباره احساسات خود و باورهایی که در ورای آنها وجود دارد بررسی می کردم، ارتباط نزدیکتری را با عواطف خود احساس کردم. چیزی که از سنین نوجوانی آن را از دست داده بودم. آن عواطف مرا سردرگم می کردند. تا آنکه دریافتم این سردرگمی بر بایدها متمرکزند. دریافتم باید چیزی را احساس کنم که معمولاً نمی کردم. مثلا در زمانی که احساس غم و اندوه نمی کردم باید چنین احساسی را دارا باشم. در مواقعی که احساس توانایی نمی کردم باید چنین احساسی را در خود پدید آورم. من آموختم که باید تظاهر به دارا بودن این احساسات می کردم، زیرا از نظر اجتماع چنین چیزی پسندیده و درست است. در ضمن بررسی در مورد بایدها دریافتم که در این باره وجود اندکی نادرستی و عدم صداقت هم ضرورت دارد. بایدها اغلب نیاز به تظاهر درباره چیزی که موجود نیست یا لازم نیست آشکار شود دارد. ترکیبی از تظاهر و مخفی کاری الگوی اساسی پاسخهای مربوط به اعصاب ماست. در حالی که از روش REBT تبعیت می کردم تا بایدها را به ترجیح دادنها ممدل کنم که به جای تظاهر به احساس عواطف عملاً خود آنها را حس کنم، موقعی که غمگین یا خوشحال بودم عملاً همان حالتها را در خود حس می کردم. در بیشتر موارد لزومی بر پنهان نگه داشتن نوع احساسم نمی دیدم و آنها را با دیگران نیز در میان می گذاشتم. حتی از بیان اختلاف عقیدم با دیگران هم دوری نمی کردم. در حالت اجبار انتخابی در بین نیست. اما در مورد REBT متوجه شدم که واقعا می توانم احساسات خود را آشکار یا پنهان کنم. بنابراین شروع به جستجوی انتخاب ها کردم و آنها را یافتم. رها کردن بایدها و درک احساسات واقعی تمرین لازم دارد. خود من پس از مدتی رابطه روشنی را میان افکار و احساساتم پیدا کردم و دیگر از مطرح کردن اختلاف عقایدم با دیگران هراسی نداشتم. مثال آل درباره بارت و ماری، صفحه 107. مشکل تد در صدیق بودن با خودش در زمانی که بایدها را همچنان حفظ می‌کرد در بسیاری از مراجعان من وجود دارد. مثلا بارت فکر می‌کرد که در همه حال باید همسرش را حتی در مواردی که با او بدرفتاری می‌کند به شدت دوست داشته باشد. بنابراین بدرفتاری ماری را نیز جزئی می گرفت و به دروغ به او می گفت که اصولاً از این لحاظ ناراحت نیست. زمانی هم که ماری عمدن غذای بدی را برای او تهیه می کرد و او را به خاطر عدم توجه کافی به خودش شایسته آن می پنداشت، بارت همچنان تظاهر به دوست داشتن آن غذا می کرد. ماری عقیده داشت که شوهرش همیشه باید کاملاً به او توجه کند و تهیه غذای بد را جریمه‌ای برای عدم توجه گاه و بیگاه او می شمرد. وقتی به بارت کمک کردم که در یابد همواره حتی در مواردی که ماری بدرفتاری می کند لازم است محبت خود را به او ابراز دارد، او این الزام را به انتخاب تغییر داد و صادقانه اعتراف کرد که گاهی حتی از همسرش متنفر می شود و از این پس از خوردن غذای بدی که برایش تدارک دیده شده سر باز خواهد زد و به همسرش نیز تذکر می داد که عزیزم، تهیه این نوع غذا در شأن تو نیست. زمانی که بارت برای اولین بار چنین واکنشی را از خود بروز داد، ماری از هر زمان دیگر عصبانی تر و بدرفتار تر شد و گفت: پس اشتها نداری؟ یادت باشد که چقدر نسبت به من بی‌اعتنا شدی. در این پیغام بارت اهمیت کمتری به حرفهای همسرش داد. کتابی را برای مطالعه برداشت و با مقداری غذای حاضری شکم خود را سیر کرد. هنگامی هم که به ماری گفتم باید از نیاز وحشتناک خود در مورد توجه بارت به خودش دست بردارد، در ابتدا نمی‌خواست با این پیشنهاد من موافقت کند و گفت این خواسته طبیعی است و هر زنی آن را داراست. من پاسخ دادم که ممکن است همینطور باشد، اما وقتی شوهرش به این مسئله توجهی نمی‌کند، این روش آنان را به جایی نمی رساند. و سرانجام ماری متوجه شد و نیازش را با انتخاب عوض کرد. زمانی هم که بارت سرگرم کارهای خودش بود و به وی توجه کافی نمی کرد، ماری رفتارش را با مهربانی بیشتری توام کرد و غذای بسیار مطبوعی را برایش تهیه می کرد و از مشکلاتی صحبت به میان می آورد که ارتباطی با بارت نداشتند. چنانکه حدس می‌زنید، این سیاست اغلب نه همیشه کارای خود را نشان داد. بارت و ماری خواسته های خود را کم تر کردند. با خودشان صادقانه تر عمل کردند و زندگی آرام تری را در پیش گرفتند. وقتی طرف مقابل شما به چیزی که شما دوست ندارید اعتراف می کند، صداقت وی را مهم بشمارید و در صدد تنبیه او بر نیایید. به خاطر داشته باشید که آنچه بین شما دو نفر پیش آمد ناشی از اختلاف عقیده است که باید آن را رفع کنید. در مورد این بند از رهنمود سه که می گوید تنبیه کردن همدیگر را به خاطر صداقت خودتان که ممکن است اغلب به آن اقدام کنید کنار بگذارید. توافق کنید هر دو راستگو باشید، اما اجازه بدهید که طرف مقابل گاهی از این قاعده مستثنا باشد. در فصل بعد به سهیم شدن در اختلاف عقاید و نظرها می پردازید. فصل 8 رهنمود 4 به کمک طرف مقابل اختلافات را بیابید. چگونه می توان به پیروزی دو جانبه دست یافت؟ صفحه 109 به کمک طرف مقابل اختلافات را بیابید. موارد عدم توافق میان خودتان را مشخص کنید تا به پیروزی دو جانبه و جایی برسید که قسمت‌هایی از دیدگاه‌های همدیگر را بپذیرید یا عدم توافق‌ها را قبول کنید. مشاجره با طرف مقابل زمانی در می‌گیرد که دیدگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ نباشد و زمانی می‌توانیم به پیروزی دو جانبه برسیم که با موفقیت در مورد تفاوت دیدگاه‌ها با هم سهیم شویم. پذیرش وجود اختلاف نظر در نوع دیدگاه‌ها خودگاهی به سوی پیروزی دو جانبه است. کمتر کسانی مایلند ایدئال بشارت دهنده صلح 1 و قانون طلایی آن را در زمینه حل اختلافات فردی که میگوید در مورد اختلافات با دیگری حل کردن آن را جزء هدف‌های خود قرار بدهید، نه آنکه بخواهید خود به پیروزی برسید، قبول کنند. و برای کسانی که با این نوع برداشت موافقند، چنین نگرشی ساده و قابل استفاده است. 1 در پاورقی بشارت دهنده صلح شهروند آمریکایی پرشور و فعالی بود که سرتاسر آن کشور را پیمود و اصول صلح و دوستی خود را به مردم آموزش می‌داد. مترجم ادامه ی کتاب. اما بسیاری هم به پیروزی خود می اندیشند و آن را مهمتر از حل کردن اختلافات می پندارند. دیدگاه ما هم ساده است. در مورد هر گونه اختلافات که برای شما یا طرف مقابل شما پر اهمیت است به توافق برسید. توجه داشته باشید که همه عدم توافق ها هم در واقع تفاوت ها هستند، اما همه تفاوت ها عدم توافق محسوب نمی شوند. متاسفانه تفاوت ها چه مهم و چه غیر مهم اغلب شناخته شده نیستند. اگر شما از سگ و من از گربه خوشم می آید با هم تفاوت داریم، اما اگر من اصرار داشته باشم که شما هم باید گربه را دوست داشته باشید، بین ما توافق وجود ندارد. با تفاوت ها چه می کنید؟ صفحه 110 به نظر شما دیگران در مورد تفاوت ها چه می کنند؟ شما در این مورد چه می کنید؟ طرز رفتار مردم در زمینه تفاوت ها کاملا فرق دارد. به چند مثال توجه کنید. وقتی هری نتواند توافق دیگران را در مورد نقطه نظرها و زمینه‌های عاطفی که برایش پر اهمیتند جلب کند، بسیار عصبانی و ناراحت می شود و این عصبانیت را با فریاد زدن و پرتاب کردن و شکستن اشیایی از قبیل وسایل منزل، در، دیوار، صندلی و چیزهای با ارزش برای خود و دیگران بروز می دهد. وقتی ریک با زن عصبانی خود روبرو می شود، ساکت در جایی می نشیند و با کسی حرف نمی زند. زمانی هم که فلورا با شوهر زیاد طلب خود برخورد پیدا می کند، عصبانیت متقابلی را از خود نشان می دهد. همه این موارد مربوط به تفاوت‌هایی هستند که دو طرف خود را با موفقیت در آنها سهیم نکردند. معمولاً افراد بر روی تفاوت‌ها متمرکز نمی‌شوند و در عوض به ناراحتی و عصبانیت خود می‌اندیشند و طرف مقابل را برای پدید آوردن چنان وضعی سرزنش می‌کنند. واکنش آنها نیز به نظر می‌رسد بر این اصل قرار گرفته باشد که اصولاً تفاوت‌ها نباید وجود داشته باشند. بدیهی است که در این صورت سهیم شدن در مورد تفاوت‌ها مشکل و بلکه غیر ممکن خواهد شد. وقتی با تفاوتی روبرو می‌شوید که آن را غیر قابل قبول می‌شمارید، آیا ناراحت می‌شوید و وجود تفاوت را انکار می‌کنید یا آنکه سعی می‌کنید به طریقی آن تفاوت را برای خود قابل قبول جلوه بدهید؟ در زیر روش ساده‌ای برای تشخیص تفاوتی که ممکن است با طرف مقابل داشته باشید پیشنهاد شده است. از خود دو سوال زیر را بپرسید. 1. کدام رفتار طرف مقابل خود را ناراحت کننده یا قابل اعتراض می دانید؟ 2. کدام خواسته های شما را طرف مقابل برآورده نمی کند؟ با پاسخ به این پرسش ها به اختلاف نظر خود با طرف مقابل پی میبرید، اما نمیتوانید بفهمید که تفاوت عقیده او با شما در چیست. اگر میخواهید از دید طرف مقابل نگاه کنید، باید پرسش ها را به این صورت مطرح کنید. 1. طرف مقابل کدام رفتارهای شما را ناراحت کننده و قابل اعتراض می داند؟ 2. شما کدام خواسته های طرف مقابل را برآورده نمی کنید؟ و اگر می خواهید به علت برخورد میان خودتان پی ببرید، پرسش سومی را هم اضافه کنید. 3. تفاوت های میان خواسته های برآورده نشده هر طرف از شما دو نفر کدامند؟ زمانی که هر دوی شما پاسخ این پرسش ها به طور کامل بیابید و بپذیرید، راهی را برای سهیم شدن و قدم گذاشتن در مسیر پیروزی دو جانبه باز کرده اید. تفاوت‌ها در زمینه مسائل مالی، صفحه 111. دوروتی همیشه با شوهرش چارلز در زمینه مسائلی اختلاف داشت. وقتی آل به او پیشنهاد کرد که دو سری پرسش بالا را در مورد شوهرش به کار گیرد، دوروتی با جواب‌های زیر بازگشت. پرسش: کدام رفتار طرف مقابل خود را ناراحت کننده یا قابل اعتراض می دانید؟ پاسخ: چانس می خواهد بیشتر پول را صرف غذا تفریح کند و در مورد اساسی منزل و نوسازی آن که دوام بیشتری دارد خسارت به خرج می دهد. پرسش: کدام خواسته های شما را طرف مقابل برآورده نمی کند؟ پاسخ: من نمی توانم او را راضی کنم به مرتب کردن خانه و به خصوص نوسازی وسایل اتاق نشیمن که واقعاً به آن نیاز دارم بپردازد. و پرسش های دروتی از دید طرف مقابل. پرسش: طرف مقابل کدام رفتارهای شما را ناراحت کننده و قابل اعتراض می داند؟ پاسخ: من می خواهم پول بیشتری صرف مرتب کردن خانه شود که فقط در آینده دور نتیجه بخش خواهد بود، اما او نیازی به این کار نمی بیند. من می خواهم کمتر در بیرون از خانه غذا بخوریم و تفریح کنیم، حالان که او می گوید تا زنده هستیم باید